خیلی کند بود. من خودم از جمله کسایی بودم که میرفتم پشت مثلا پای مامانم قایم میشدم، یه خود سرک میکشیدم بیرون. احسان تو رو نمیدونم چجوری،
من یه ذره بچگی خجالتی بودم ولی تو ارتباط برقرار کردن نه.
اما اصلا بگم سلام دوست بشیم با هم، من اصلا فکر نمیکنم که اصلا ثانیه اصلا در من اصلا در توانایی من بوده باشه.
آره منم اینجوری نبودم، شما یه ذره خجالتی بودم.
من معمولی بودم، یه جاهایی میتونستم یه جاهایی نمیتونستم، ولی یه اتفاقی که برای من افتاد اینه که مامانم خیلی روی موضوع کار کرد. یعنی هر جایی که یه برنامه‌ای بود میگفت تو برو مجری شو و اینو بخون. بعد من احساس میکنم که ناخودآگاه با یه سری تمرینایی که مامانم کاملا از ذهن خودش ساخته بود و انجام میداد، انگار این مهارت تو من تقویت شد. بعد که اومدم تو این حوزه کار کردم، دیگه ناخودآگاه فهمیدم باگای خودم کجاست، ضعف‌ها کجاست، چه چیزایی رو باید جبران بکنم.
سوالی که حالا من دارم خانم کوهستانی اینی که بعد از بچه ها از همون بعد به تولد ساختار دهانیشون یا دستگاه تولید آوا، کامشون، زبان ممکنه باشه، لب، خود حنجره ممکنه حالا نقایص وجود داشته باشه، بعضی از حروف رو کلا نمیتونن درست صحبت بکنن، ادا بکنن واژگان رو. ولی ما خیلی وقتا میبینیم که طرف اصلا بچه‌ای کاملا دستگاه آواییش سالمه، هیچ مشکلی نداره، ولی حروف رو باز بد ادا میکنن، بد تلفظ کنن، گویا و شفاف صحبت نمیکنن. این دلیلش چیه؟ در حالی که پدر مادر دارن درست باهاش صحبت میکنن.
ببینین همه چیز در مغز هست، همه چیز. یعنی درسته یه وقتهایی ساختار دهانی مثل بچه‌هایی که شکاف کام دارن میتونه تاثیرگذار باشه، ولی ببینیم ما داریم در مورد زبان صحبت میکنیم نه گفتار. اول زبان شکل میگیره، گفتار یک راه بروز زبانه، زبان در مغزه. و خیلی از بچه‌ها با استعداد ذاتی آسیب‌های زبانی به دنیا میان، با استعداد ذاتی ضعف‌های زبانی به دنیا میان. یعنی حتی اگر تو محیط خیلی خوبی هم باشن، اون کودک در طیف اوتیسم قرار داره. اون کودک اختلال در یادگیری زبان داره. درسته که محیط غنی خیلی کمک کننده است یا درمان به موقع خیلی کمک کننده است، ولی جلوی بروز اون اختلال رو نمیتونه بگیره. اون اختلال با کودک همراه از لحظه‌ای که به دنیا اومده.
این خیلی نکته جالبیه، به خاطر اینکه خیلی وقتا ما نادیده میگیریم این ویژگی که ممکنه که برای یک فرد با این در واقع ساختار به دنیا اومده باشه. این رو باید در نظر بگیریم. اینجا جاییه که از متخصص گفتار درمان ما کمک میگیریم برای اینکه این رو هی بهینه بکنیم، بهبود بدیم کیفیت در واقع گفتاری کودکمون رو یا حتی یک بزرگسال رو.
بله دقیقا. ما زمانی که به هر دلیلی زبان رو مثل روند زبان و گفتار رو مثل روند طبیعی میانگین بچه ها به دست نیاوردیم، اونجاست که کار یک گفتار درمانه که در واقع کودک رو برسونه به رنج طبیعی رشد. حالا اون اتفاق به دلایل مختلفی ممکنه افتاده باشه، با اختلالات مختلف میگم مثل اوتیسم یا یه تأخیر ساده، اما اینجاست که گفتار درمان کمک میکنه که ما اون علائم رو به حداقل برسونیم و کودک رو برسونیم به رنج طبیعی.
خیلی متشکرم خانم کوهستانی. این که گفتید که پیرامون در واقع کودک مسئله مهمیه، پیرامون اون جاییه که شاید ما فکر کنیم که کودک داره بازیش رو انجام میده، نمیشنوه، ولی در واقع داره میشنوه، رو مغزش داره اثر میگذاره. من خیلی وقتا شده که مثلا گفتن بهم تو نوجوانی که چقدر خوب صحبت میکنی، حالا با اینکه خیلی هم خوب صحبت میکنم، در واقع واژه ها رو مطلوب استفاده میکردم. اونم به خاطر این بود که تو خونمون واژه ها در گردش بود، واژه ها با کیفیت بیان میشد، چه میدونم شعر بود، موسیقی خوب بود، همه اینا گویا اثر بخش در فرد. البته این رو نادیده نگیرم که من خودم از جمله کسایی ام که اول راهنمایی دچار لکنت زبان شدم، یعنی احتمالاً به خاطر استرس بوده یا استراب هایی که در واقع در اون دوران داشتم. من مدت یک سال دو سال نمیدونم کی هم تموم شد، کی شروع شد، چطوری در واقع اتفاق افتاد، ولی من دچار لکنت زبان بودم و این به تدریج در واقع بهبود پیدا کرد. حالا نمیدونم چرا پدر مادرم منو یادم نمیاد که دکتری برای این موضوع برده باشن، ولی به تدریج خوب شد. چقدر در واقع ممکنه که یک کودک زبان باز بکنه، همه چی به خوبی پیش بره، به یک باره یه جایی مثل همین اتفاق رخ بده براش که دچار لکنت بشه؟ آیا در واقع حوادث بیرونی میتونه اثر بخش بشه در نوع گفتار کودک؟
ببینین این رو هم من اول بگم، لکنت رشدی یک اختلال ژنتیکیه.
آها. و کدوم میشه؟ یعنی چه شکلیه لکنت رشدی؟
همین روتینی که ما داریم تو بچه‌هایی که لکنت دارن می‌بینیم. منظورم از لکنت های غیر رشدی، لکنت هایی که بر اثر مصرف داروی خاصی به وجود اومده یا بر اثر خونریزی های داخلی به وجود اومده، ولی به طور کلی این لکنتی که ما تو جامعه میبینیم لکنت رشدیه و این هم استعداد ژنتیکی در کودک وجود داشته، ولی محیط بسیار تاثیرگذاره. یعنی مثل یک ظرف پر آبه که اون پر بودن ژنتیکه و محیط میشه چند تا لیوان آب اضافه که وقتی بهش اضافه میشه سرریز میشه. و بله، محیط ممکنه که تاثیرگذار باشه برای اینکه کودک اون استعدادی که داره رو بروز بده یا نده.
یکی از در واقع شکلهای مطلوب مواجهه با کودکی که نمیتونه بیان درست داشته باشه صبوری کردنه دیگه، یعنی صبوری و دقت بیشتر. من به عنوان شنونده باید در واقع سهم منه دیگه به معنی بزرگتر، یا حتی در واقع در جامعه ما مواجهیم با افرادی که دچار لکنت زبان هستن، ممکنه که اختلال اوتیسم یا هر اتفاق دیگه ای باشه، من در مواجهه برای فهمیدن در واقع آنچه که اون میگه چی کار باید بکنم؟ عموما ما حوصله‌مون سر میره.
ببینیم، برای لکنت به خصوص و حالا اختلالات دیگه بهترین کار اینه که ما اجازه بدیم اول هر فعالیت کلامی که اون کودک میخواد داشته باشه رو داشته باشه. یعنی صحبتشو کامل نکنیم، وسط حرفاش حرف نزنیم، نگیم آها منظورت این بوده، بذاریم خودش صحبتش رو کامل میکنه. این به خصوص در بچه‌هاییه که دچار لکنتن. اما در اختلالات دیگه هم اجازه بدیم با همون داشته‌ای که دارن ارتباطشون رو با ما برقرار بکنن. یعنی ببینیم اون کودک قراره چی از ما میخواد، میخواد چه نوع ارتباطی رو با ما برقرار بکنه. گاهی اوقات وقتی بهش دقت میکنیم میبینیم داره با یه توپی بازی میکنه، انگار تمایلش اینه که ما هم بریم وارد بازیش بشیم، یهو یه چیز دیگه نیاریم بیا حالا این کارو بکنیم. یعنی به بچه‌ها نگاه بکنیم ببینیم تمایلشون به سمت چه کاریه و شروع بکنیم اگر میخوایم باهاشون ارتباط برقرار کنیم وارد اون فعالیت باهاشون بشیم. در مورد افرادی که به صورت اتفاقی بچه‌ای رو می‌بینن، اما در مورد خانواده بهترین کار اینه که با یه سری کارهای خیلی خیلی ساده محیط بچه رو غنی کنن. مثلا در طول روز فعالیت‌های خودشون و کودک رو توصیف کنن. مامان دارم غذا برات درست می‌کنم. حالا بریم مثلا همون موهاتو بشورم، دارم دستتو می‌شورم، دارم پاتو می‌شورم. همین کار ساده یه محیط غنی برای بچه ایجاد می‌کنه. کتاب خوندن‌ها، بازی کردن‌ها، همه اینا یه محیط غنی برای بچه ایجاد میکنه. ببینیم بچه ما شاید در جای زندگی کنه که اصلا سالها دریا رو نبینه، اما من میتونم با یه کتاب خوندن، با یه تصویر دریا نشون دادن، جهان بچه من رو تو همون دو سالگی بزرگترش کنم. عجب. و اون با یه چیزی به اسم دریا آشنا بشه. یا هر مسئله دیگه، یعنی کتاب خوندن که ما میگیم محیط و غنی میکنه، واژه های جدید یاد میده و دنیای بچه رو بزرگتر میکنه، باعث میشه به چیزایی فکر کنه که اصلا تا حالا ندیده بودتش.
چقدر نکته جالب، واژه فکر کردن رو دارید بهش اشاره میکنید. ما با کلمه ها فکر میکنیم و این خیلی شگفت انگیزه. یعنی وقتی ما داریم به یه چیزی فکر میکنیم، اون دایره لغات، اون ذخیره در واقع کلمات به ما کمک میکنه که حتی کیفیت فکر کردنمون هم بهتر بشه. حتی مؤدب‌تر باشیم، بتونیم در واقع با خودمون مهربون‌تر باشیم و با پیرامونمون. خیلی وقتا بد فکر کردن میتونه از دسترسی کم به واژه‌های مطلوب باشه شاید. و من هیچ موقع نمیدونستم که فکر کردن به کلمات بستگی داره. ما داریم حرف میزنیم، یعنی یه نفری که زبان دوران کودکیش مثلا فارسی بوده، حالا الان انگلیسی هم خیلی خوب داره صحبت میکنه، اصلا زندگی میکنه در یک محیطی که همه انگلیسی زبان هستن. من همیشه فکرم این بود که او وقتی فکر میکنه با چه زبونی فکر میکنه، انگلیسیه یا فارسی. محققا متوجه شدن، این پژوهش کردن، متوجه شدن که به اون زبان در واقع اولیه داره فرد فکر میکنه. و این خیلی خیلی شگفت انگیز و جالبه، مخصوصا برای کسایی که کوچ میکنن، از یک کشوری میرن. خیلی نکته مهمی اینه که به نوعی رابطهشون رو با اون زبان مادری حفظ بکنن، چون وقتی فکر میکنن دارن با اون زبان مادری فکر میکنن.
ببینین، زبان و تفکر تو قدم اول یکی نبوده. یعنی ما وقتی که به دنیا میایم زبان و تفکرمون دوتا مهارت جدا از همه، ولی تفکر بدون زبان یه چیز خیلی محدودیه، یه چیز خیلی ساده ایه. کم کم که بچه رشد میکنه، دیگه به 3-4 سالگی میرسه، عملا زبان میشه ابزاری برای تفکر. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ همون ناممکن ها و معجزه ها و اینها، چون ما میتونیم به چیزی که اصلا وجود نداره فکر کنیم، به ناممکن ها فکر کنیم، به چیزی که الان تو این لحظه وجود نداره فکر کنیم. مثلا کسی که اولین بار تصمیم گرفت انسان پرواز کنه، به یه ناممکنی فکر کرده دیگه و از زبان کمک گرفته که به همچین چیزی فکر کرده. و یه سری چیزها مثل حل مسئله مسئله مثل قضاوت، مثل برنامه ریزی، اینا سطوح بالای تفکرن دیگه. اینها تا زبان نباشه شکل نمیگیرن. حالا ما میگیم که زبان رو به دست میاریم برای ارتباط، ولی یکی از در واقع هدفهای زبان ارتباطی، یکیش همین تفکر و گفتار درونی. الان من اگه میخوام هیجاناتم رو کنترل کنم چیکار میکنم؟ میگم که خب این مسئله اینجوری شده، حالا راه حلش اینه، حالا الان ما اگه این حسو داشته باشیم بهتره، با خودم حرف میزنم.
حالا اگه کم باشه هی میگم آروم باش، آروم باش. این آروم باشه کافی نیست انگار. یعنی مغز رو در واقع تنظیم نمیکنه در حل مسئله. پس برای حل مسئله ما به کلمه ها نیاز داریم.
یعنی هر چقدر زبان ما پیشرفته تر و دقیق تر باشه، ما تفکر سطح بالاتر و بهتری داریم.
شما توی فضای بین رشته ای تخصصتون رو به دست آوردید، با افراد مختلف هم ارتباط دارید. جالب ترین اتفاقی که در زندگی یک متخصص گفتار درمانی رخ میده چیه؟ برای شما اون چیزی که خیلی هیجان زیادیه که هر روز صبح بابتش بلند میشید میرید سر کارتون چیه؟
ببینیم، ما بچه‌هایو داریم که خب بچه‌های مختلفی دارن، یه سریشون مشکلات خیلی ویژه‌ای ندارن، ولی یه حوزه‌ای هست، یه تعدادی از بچه‌ها هستن که شما اگر که به عنوان یه فرد دیگه اون بچه رو ببینین، هیچ حس خاصی ازش نمیگیم و میبینی یه بچه که اصلا توجه نمیکنه، حواسش نیست و خانواده باید در واقع مدیریتش بکنه. اما من وقتی تو جلسه با اون بچه‌ام به یه جایی میرسیم که نگاهش هم برای من معنا داره و احساس میکنه که توی یه اتاقیه که میتونه با یک نفری ارتباط برقرار کنه و لحظه های خوبی با هم داشته باشن. یعنی میتونه بهش بگه که با فعالیت‌هاش، شاید حتی کلامم نداشته باشه، با کاراش نشون بده که من این بازی رو دوست دارم با تو بکنم. میره از تو کمد اون اسباب بازی رو میاره و تو اون لحظه ما انگار من هم مثل اون یه بچه 3-4 ساله میشم و میشینیم روی فعالیتی و دوتامون لذت میبریم و در دل اون تازه اون بچه میفهمه ارتباط یعنی چی و اونو کم کم از اون اتاق میبره بیرون با مامانش، با باباش و آدمای دیگه. این به نظرم لذت بخش ترین قسمتشه. در واقع
متشکرم دکتر فائزه کوهستانی، متخصص گفتار درمانی، امروز در رادیو همراه ما بودن. با همدیگه حرف بزنیم، همدیگر هم بشنویم و فکر بکنیم به این که چرا الکی گاهی اوقات از دست همدیگه عصبانی میشیم. این الکی رو که میگم به خاطر اینکه خیلی وقتا عصبانیت هامون، خشمامون نسبت به همدیگه الکیه، بیهوده است، خیلی در واقع عمیق نیستش. ما میتونیم با حرف زدن ارتباطمون رو دقیق تر بکنیم، حالمون رو نسبت به همدیگه تنظیم بکنیم و بهتر همدیگه رو بفهمیم. این یکی از مسئولیت های فردیه، فهمیدن همدیگه.
واقعا هیچ چیزی مهمتر از حرف زدن توی یک رابطه نیست، هیچ چیزی مهمتر از صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن کلامی نیست، که به نظرم اگه قرار باشه هر رابطه‌ای رو یه چیزی نجات بده اونم صحبت کردن.
آره، باخه بهت میگن که خودت باید میفهمیدی. من چه از کجا بفهمم وقتی نه کلمه‌ای بیرون اومده، بعد هم همه چی در سکوت داره میگذره، حتی زبان بدنمون هم ازش استفاده نمی‌کنیم. من هم توی سیخ نشستم.
وقتی میدونی اصلا این ایرادش کجاست؟ چون حتی وقتی شما حرفت رو هم به طرف مقابل منتقل بکنی، باز ممکنه اون خوب متوجه نشه، یعنی نیاز به یک توضیح هم داره. چه برسه که نگی و بگی خودت بعد میفهمیدی. یعنی چون واژه‌ها تو ذهن هر کسی معناش متفاوته.
تو اگه داری به من کنایه میزنی، چون همین اخیراً بین من توی مجادله شده اینا، نه من خوب حرفتو گوش کردم. متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید. متشکرم از خانم دکتر کوهستانی که کلی اطلاعات جالب به ما دادن راجع به مغز انسان، راجع به زبانمون، راجع به دایره واژگانمون و از همه مهمتر این که بیایید با هم حرف بزنیم. این مهمترین دارایی ماست. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به همراه اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
هنرخوان.
کتاب و کتاب ها تجربه دیگران هست
و از همه جذابتر کتابی که هنوز هم به نظر من خوبه، قصه های من و بابام.
کتاب صمیمی‌ترین دوست آدمه.
گروهی معتقدن ما ایرانیان کلن در روز 2 دقیقه بیشتر کتاب نمیخوانیم.
امیدوارم ما کتاب بکنیم برای اینکه انسان بشیم.
این نوبت با خاطراتی از زنده یاد جمشید مشایخی.
یه آرزو به دلم نشد، یه اتفاق نیفتاد. حضرت مولانا، از کنم سعدی، عطار و خیلی دیگه هست، خیلی از بزرگان ادب این سرزمین راجب این اصلا پهلوانای اون زمان بود. من دقیق الان یادم نیست، من از سوی همون کتابخونه پدرم برمی‌داشتم. خیلی کتاب هست، خیلی هیچ وقت تشویق نشدن مردم ایران که کتاب بخونن. آدم قصه میخوره که دائما داره این کتاب فروشی ها تعطیل میشه، تسلیم میشه. نیاز دارم همیشه کتابی بردارم و مطالعه کنم، هم آرامش پیدا کنم و لذت ببرم از دانشی که کسب کردم. که اگر تو وارد عرصه تئاتر و سینما نمیشدی چه شغلی رو انتخاب میکردی؟ من درست کردم کتاب فروشی رو. روزی که کلک تقدیر در پنجه قضا بود، در لوح آفرینش غم سرنوشت ما بود. روزی که می گرفتن پیمان ز نسل آدم، عشق از میان ذرات در جستجوی ما بود. من آرزو می‌کنم که با هم بشینیم کتاب بخونیم. امیدوارم ما کتاب بخونیم برای اینکه انسان بشیم. یاد
شما، همراه شما.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر.
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ممنون هستم که این فرصت گزارشی در پخش رادیو جوان در برنامه باشگاه گزارشگران به من داده شد. تادیان هستم در خدمت شما و می‌خوایم بپردازیم به دومین نشست خبری جناب آقای دکتر زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور. آقای زینی‌وند در خصوص موضوع امنیت مرزها و آمادگی نیروهای مسلح در کشور، اون هم با کمک نیروهای مردمی، اینطور گفتند:
در توصیف این شرایط، خب همچنان رزمندگان عزیز ما آمادگی خودشون رو حفظ کردند، تقویت کردند و همون گونه که فرماندهان نیروهای مسلح اطلاع رسانی میکنند، در یک آمادگی کامل الان قرار دارند و گزارش این آمادگی باعث دلگرمی و شادی مردم عزیز ما هم هست.
و اما موضوع حضور مردم، انسجام ملی در خیابانها و کشور، صحبتهای آقای زینی‌وند رو بشنویم.
مردم هستند که همچنان جانانه، با شکوه، با نشاطتر و پرتعدادتر الان در خیابانها حضور دارند و بحث انسجام ملی و حفظ یکپارچگی کشور بخش عمده‌ایش به وظایف و هماهنگی که وزارت کشور داره انجام میده برمیگرده. در این شرایط انسجام نخبگانی و انسجام ملی از اهداف راهبردی کشور. در این زمینه هماهنگی‌های لازم صورت گرفته، ارتباط مداوم وزیر کشور با استانداران و معاونین وزارت کشور و رؤسای مراکز با متناظرین خودشون، حوزه سیاسی با احزاب و فرمانداران سراسر کشور، و در این حوزه این انسجام بخشی و این هماهنگی در این فرصت به نحو شایسته انجام شده.
و اما در ادامه سخنگوی وزارت کشور به این موضوع هم اشاره کردند که دولت و مسئولین از شرایط معیشتی مردم و سختی هایی که بر مردم میگذره بی اطلاع نیستند. و ادامه صحبتاشون،
بخشی از اینها شرایط جنگی بر ما تحمیل کرده، بخشیش هم نیاز به نظارت بیشتر داره، حتما کاستی هایی در عملکرد ماها وجود داره. کارگروه های تنظیم بازار در سطح کل کشور هم در سطح فرمانداری ها و استانداری ها مرتب داره برگزار میشه. وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی در تعامل با مجموعه دولت بر بحث احتکار و جلوگیری از در واقع عدم ارائه و عرضه زنجیره کالاهای مهم داره نظارت میکنه که در واقع آسیب این موضوع رو به حداقل برسونه. در تأمین کالاهای اساسی با توجه به اینکه ما در مرزهای دریایی جنوبمون الان با موانعی مواجهیم، مرزهای جایگزین شمال، هم شمال خشکی هم شمال دریایی، هم غرب و هم شرق کشور، به نحو احسن با تدابیر و تفویض‌های مهمی که به نحوی بی سابقه به استانداران صورت گرفته در حال تدبیر، خیلی از کالاهای اساسی ما الان از استانها داره تأمین میشه. اقداماتی که دشمنان ما در آبهای آزاد در قالب دزدی دریایی به نظر ما دارن انجام میدن، ما اینها رو انشالله به حول قوه الهی خونسا میکنیم.
آقای زنی‌پند اشاره‌ای هم داشتن به عملکرد و اقدامات دولت در خصوص بازسازی هایی که در کشور صورت گرفته.
ستاد بازسازی در دولت به ریاست معاون اول محترم تشکیل شده. در حوزه وزارت کشور هم رئیس سازمان بحران ما و معاونت اقتصادی حضور فعال دارن و همچنین حوزه عمرانی ما حضور فعال در ستاد بازسازی دارن. ما از مجموع 118,180 واحد آسیب دیده مردم که در واقع 78,330 واحد اینها خسارت جزئی بوده، 8,134 واحد اینها خسارت اساسی بوده و 2,529 واحد خسارت کامل دیدن. اما در برخی از استان‌ها حتی منتظر بودجه دولتی و تصویب دولت هم نبودن. با همکاری مردم و استفاده از ظرفیت استان‌ها و اختیاراتی که استانداران دارن داره اقدامات بسیار خوبی انجام میشه.
صحبت‌های آقای زینی‌بند سخنگوی وزارت کشور رو با هم شنیدیم. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
اینجا یه فرصته واسه گفتم، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، اینجا صدای رودی و جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
زیباست چون یک گل گمنام جان دادم، یا جز به پای عشق از پا نیفتادن، در راه فرداها زیباست پل بودن، در گریه خندیدن، در رنج آسودن. زیبایی دریاست طوفان آرامش، مردان جنگیدن هر موج یک ارتش. رنجی اگر باشد با جان خریداری، زخمی اگر باشد آسان خریداری، یک جان نصد ها جان به این مردم بدهکاری، یک جان نصد ها جان به این مردم بدهکاری.